ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرض تتوغاه وتمتعه فيها طويلا. عرض شد دیروز در باره اهمیت به نماز و اینکه نمازهایی که ما میخونیم اگر این نماز رحمت خدا را تونست جذب بکنه نمازش الهی است، و اگر نتونست جذب بکنه نماز شیطانی است. و خود این نماز هم اون شرایطی را که باید داشته باشه باید باشه. و یه حدیثی هست، حدیث قدسی است، اونجا خداوند متعال می فرماید که عجبت من عبد دخل فی الصلاة وهو يعلم قدام من هو وهو ينعس. من تعجب می کنم از بنده ای که در نماز وارد میشه، نماز می خونه و توجهش پیش خدا نیست، یعنی توجهش همه جا می چرخه می گرده. بس معلوم میشه که تن نماز خوندن و بی توجه نماز خوندن کار بدی است. و روایت دیگه هم داریم خیلی هم عجیب از خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که کسی که نماز میخواند و توجهش در نماز نیست، آیا نمیترسد که من که او را تبدیلش بکنم به الاغ؟ یعنی کسی که نماز میخونه و توجهش به همه جا هست، این جا داره که تبدیل بشه به یه الاغی. یا مثلا تو یکی از مکاشفاتی که دیده شد میگن که یه چهره خیلی زیبایی دید، بعد هم این چهره زیبایی هم که دیده شد شاخ داشت. بعد اون کسی که دید میگه تعجب کردم که چطور اینقدر زیبا ساخته شده، اینقدر زیبا این چهره خلق شده، چطور این شاخ داره، این شاخ اومده زشتش کرده. در جواب بشته شد که خدا که همه چیز زیبا خلق میکنه، الذی احسن کل شیء خلقه، خدا هر آنچه که خلق کرد زیبا خلق کرد. این که میبینید این خلق مخلوق خود شما که اینجوری خلق کردید، این بیتوجهی که ما داریم توی نماز، یه همچین مخلوقی از خودمون خلق میکنیم که خودمون وقتی ببینیمش وحشت میکنه. یکی از چیزهایی که باید دقت کنیم ما در اعمال خودمون، همه این چیزهایی که عرض داره میشه، اول درسی است برای خودم که کاری بکنیم، یه خورده به خودمون بیاییم، یه ذره به خودمون بیاندیشیم که عاقبتمون چجوری خواهد شد، چی خواهد شد. این همه وقتی که ما سپری میکنیم برای روزهای زندگی، برای کارهای روزمره، یه چند دقیقه باید بذاریم کنار، ببینیم که عاقبت خودمون چجوری میشه، اون قیافه برزخیمون چجوری خواهد شد، ما محشور که میشیم به چه قیافه محشور خواهیم شد. و خیلی هم عجیبه که ما توی روایات داریم اون سیرت خودمون امروز صورت ما فردا خواهد شد. اگر سیرت ما امروز خوب بود، صورت ما فردا خوبه. اگر سیرت ما امروز بد بود، صورت ما فردا بد هست. برای فهمش میتونیم مثال بزنیم از شهید مطهری. ایشون نقل میکنن که دورانی که میخواستن نهج بلاغه بخونن، دنبال استاد میگشتن و کسی پیدا شد به نام آیت الله علی شیخ، شیخ علی شیرازی در اصفهان. اینا اومدن اونجا، دیدن که بله کسی است و واقعا تواناست و در دادن درس هم نظیر نداره. و از مرحوم آیت الله علی بروجردی هم نقل میکنن که ایشون منبری آقای بروجردی بودن، که هر وقت منبر ایشون مجلسی داشتن آقای شیخ علی شیرازی را دعوت میکردن که ایشون منبر هاشون خیلی باحال بود. میگن ایشون اومدن که درس بگن یه روزی بالا منبر که رفتن بسم الله که گفتن، به جایی که درس بگن حق حق شروع کردن به گریه کردن. طلبه ها همه دیگه نگران شدن که چطور شد امروز به جای درس همش که شد گریه. میگن که مدتی گذشت و ایشون هم گریهشون بند اومد، بعد خودشون گفتن که من مرگ خودم را دیشب دیدم و آنچه که به ما گفته شده بود که ما چطور یک کسی از دنیا رخ برمی‌بندد و چجوری از دنیا می‌رود و چجوری می‌میرد، همه اینها را من خودم دیدم و هر آنچه که به ما گفته شده بود، تمام این چیزایی که در روایات اومده همش حق است، همش درست است. بعد میگفت که من دیدم که روحم دارد از بدنم در میاد، بعد توی تابوتم گذاشتن و برام میبرن که در قبرم دفنم بکنن. دیدن یه سگ سیاه وحشتناکی همراه من داره میاد و میگن که قرار این سگم با شما باشه تا روز قیامت. میگه من ترسیدم که چطور شد که این سگ میخواد هم نشین من باشه، همراه من باشه. متوسل شدم به ابا عبدالله چون منبریشون بود، متوسل شدم و بعد دیدم که ابا عبدالله آمدن و یه عنایتی کردن و گفتن نترسید و این سگم از اینجا رانده شد. حالا این سگ چی بود؟ گهگاهی ایشون یه ذره ناراحت که می شدن یا یه خورده تندخو می شدن با خانواده، یعنی که این سگ اون سیرتشون بود که به این صورت در آمد. حالا وقتی میگن که ایشون تند می شدن، نه تندی که مثل ماها داریم، حالا هر کسی به نسبت خودش، کسانی که خیلی پاکن امتحانشون هم خیلی سخته. ناراحتی که ایشون میکردن، گاهی یه ذره غضبناک میشدن یا گاهی پامپرشون میرفت بالا، در حد خودشون. و کسی که سیرتشون اونجوری بود به اون صورت هم در میاد. در روایات داریم کسی که مثلا در جوانی سوره هایی از قرآن حفظ بکنند، بعد این سوره ها را نگه نداره، فراموش بکنه، روز قیامت وقتی وارد بهش میشه میگن چهره های زیبایی میبینند. میگه که اینا رو که من میشناختم، حالا چیزها شد که یادم نیست کیا هستن اینجا. بعد بهشون خطاب میاد، میگم که این همون سوره هاییست که شما حفظ کرده بودی حالا فراموش کردید، اگر این سوره ها را داشتید اینا هم نشین شما بودن و با شما محشور میشدن و در قیامت هم با شما بودن. پس هر چی که درون ماست الان همون هم سیرت ما میشه در اونجا، در اون آخرت. باید خودمون رو بسازیم به همین دنیا. این فرصت هایی هم که داده شده به ما فرصت ها موندنی نیست و هر چقدر هم که داریم پیش میریم این زندگی ما هم داره سوخته میشه. یکی از چیزهایی که خیلی کمک میکنه تو این سیر ما خدمت به خلق خداست. دو چیز خیلی کمک میکنه، یکی خدمت به خلق خدا، یکی هم گریه بر ابا عبدالله حسین. خود مجالسی که ما داریم، خود مجلس ذکری که داریم، گریه که بر ابا عبدالله میکنیم، اینا همش لطف خدا مخصوصا بر مؤمنین. تو یکی از این روایات اومده ظاهرا در کتاب کامل زیارات دارم نقل میکنم از اینجا که امام صادق علیه السلام ایشون درس داشتن هر روز. تو یکی از این درسهاشون یکی از شاگرداشون غائب بود، نیامد. فردا که اومدن دوباره در درس این شاگرد حاضر بود، گفتن که چرا شما دیروز غائب بودید؟ درس امام زمان شما بود، چرا از درس امام زمانتون غائب بودید؟ چرا نیومدید؟ در جواب ایشون جواب نمیخواست بده، نمی میکرد و جواب نمیداد. بعد وقتی امام چند بار اصرار کردن، حالا امام که لازم نیست سوال کنن، چون علم امام علم معصوم، علمی که خودشون میدونن که چی به چیه. وقتی اصرار کردن ایشون گفت که راستش اینه که من دیروز چند نفر از اینایی که خیلی با حالن و خوب گریه میکنن اینا را در خونم دعوت کردن، اومدن و قرار بر این بود که هر یکی از ماها بر ابا عبدالله گریه کنیم، من مجلسی بخونیم و اونا گریه کنن. من میخوندم، اونا گریه میکردن، یکی از اونا میخوند، ما گریه میکردیم. نوبتی هم نمیگه می کردیم و میخوندیم. امام فرمودن که بله من میدونستم چون اونجا بودم تو مجلس شما. بعد ایشون میگه که خب امام من احساس کردم که یک کسی اونجایی که پاگرم هست، اونجایی که کفش کرده هست، کفش در میاریم، یک کسی اونجا هست احساس کردم. در جواب فرمودن امام احساس نبود، فکر نبود، خودم بودم اونجا، همونجایی که کفش در میاریم اونجا هست. که خود امام تا اونجا که اومدید چرا نیومدید داخل منزل؟ تو منزل نیومدید شما شرکت میکردید؟ در جوابشون فرمودن که چطور من میومدم که مادرم زهرا هم اونجا بود، چطور من به ایشون مقدم میشدم. پس این مجالسی که ما داریم، مجلس انسی که داریم، مجلس ذکری که داریم، مجلس مصیبتی که داریم، مجلسی که برپا میشه برای عزاداری اهل بیت، همه اینها یه عنایت ویژه‌ای است که خدا در ما مؤمنین بر شیعیان دارد. تو یکی از این روایات اینطور اومده که پیامبر در مسجد اومدن سوال کردن ایو اورال ایمان او سق، که کدام یکی از این ریسمان های ایمان محکم تر است. سوال کردن به بیتونن بود و همه اصحابان تو مسجد موجود بودن. هر کسی یه جواب داد، یکی اومد گفت نماز، یکی گفت روزه، یکی گفت حج، یکی گفت زکات. فرمودن نه، اینا همش درست خوبه اینا، ولی اونی که من جوابش میخوام نیست. آخرش اومدن فرمودن که بله، حب و فلله و بغض فلله، یعنی آدم دوست داشته باشه یک چیز را به خاطر خدا، دشمن بدارد یک چیز را به خاطر خدا، یعنی حب و بغض، یعنی دوستی و دشمنی. حالا همه یه چیزهایی که ما داریم، دین ما که هست، همین خوب بست و بست. یه روایت دیگه داریم که من احب حجرن حشره الله معه، یک کسی اگر تو این زندگی سنگی را دوست داشته باشه، همین سنگ با همون سنگ محشور میشه در آخرت. شما هر چی که دوست داشته باشید تو این دنیا، همون چیز با شما خواهد موند در برزخ و در قیامت. ظاهرن دیروز بود یا پریروز بود نقاشد اینجا که از همون کتاب نامی از دینشانها نوشته مرحوم آیت الله شیخ حسن علی اصفهانی معروف به نخودکی، آنلاین هم کتاب موجود است در دو جلد. اونجا ایشون در اون کتاب اومده که یه دفعه اومدن توی قبرستان، گفتن به شاگرداشون که شما میشنوید چی داره اتفاق میفته توی این قبر؟ شاگردان گفتن که ما همچی توانایی نداریم و نمیدونیم که چی اتفاقی داره میفته اونجا، چی میگذره. بعد یه ارتباطی برقرار کردنشون، بعد اینا گفتن که خب حالا میشنوی؟ گفتن بله. چی؟ سبزی داریم، روجه داریم، خیارشور داریم، از این صدا داره توی قبر میان. بعدن خب رفتن یه قبر دیگه، این خود اینجا چی؟ اینجا ذکر میاد، صلوات میاد، تسبیح میاد، تحلیل میاد، از این صدا داره میاد. بعد گفتم که خب این چی بود و اون چی بود؟ اینجا که همش انگار میدان تربار بود از این صدا میاد، اونجا هم که همش تسبیح هست و تقدیس هست. گفتم که این آقا تا وقتی که زنده بود همش غمش همتش این بود که هرچه بیشتر از این سبزی ها بفروشه، هرچه بیشتر درآمد داشته باشه، اونسش به همین چیز بود، اونسش به همون بود، محبوبش همون بود، همونم موند باش تا روز قیامت هم خواهد موند. اون قبر دوم اونسش با اون چیزا بود، اونم اونسش موند و مونسش هم همون شد تا روز قیامت. اینجا پیامبر می فهمید که ای اورال ایمان اوثق، کدام یکی از ریسمان های ایمان محکم تر هست؟ در جواب می فرمایند که الحب فی الله و البغض فی الله، که آدم دوست داشته باشه به خاطر خدا، دشمن بداره به خاطر خدا، یا در عبارت راحت تر همون چیزی که توی آیات الکرسی داریم که یه اولیاء الله داریم، یه طرفش هم اولیاء الشیطان. ما یکی از اینا باید انتخاب کنیم، یا باید جزء اولیاء الله باشیم یا جزء اولیاء الشیطان. و اگر نماز میخونیم جوری هم باشه که نماز همون نمازی باشه که از امیر خوندن، اونجوری که از امیر دوست داشتن زندگی اگر بکنیم زندگی اون باشه که از امیر خواستن، اونجوری که ایشون دوست داشتن، یه جوری نباشه که پیکن چوز بکنیم، یه خورده از اینجا یه خورده از اونجا بخون باشه. یا وقتی بخوایم عمل بکنیم بگیم که بله معاویه بده، امیر معاویه خوبه، نماز را پشت سر علی میخونیم و غذا را سر سفره معاویه میخوریم، اینطوری نمیشه. باید یکی از اینا رو انتخاب کنیم، یا علی یا معاویه، یا حسین یا یزید. وقتی انتخاب کردیم اولیاء الله را یا اولیاء الشیطان را، نمازمون که خوندیم اون موقع میشه که نماز هم مثل نماز امیر، که میفرمون در روایت که انا صلاة المؤمنین انا صیامها، که از امیر میفرمون منم که نماز مؤمنینم، منم روزشون هستم. یا امام صادق علیه السلام میفرمون که نحن الصلاة و نحن الصیام، که ما صلاة و صیام هستیم. پس اون چیزی که خدا دوست داره و دوست داشته باشیم، اونی که خدا دشمن داره را ما دشمنش بدانیم. از ابراهیم خلیل الله سوال شد که شما، خدا سوال میکنند که آیا خودت را بیشتر دوست دارید یا اون پیغمبر آخر الزمان؟ حضرت ابراهیم جواب دادن که من اون پیغمبر آخر الزمان را بیشتر دوست دارم. خدا سوال کرد چرا؟ گفت چرا تو دوست داری؟ چون خدا تو دوستش داری بیشتر، منم پیغمبر آخر الزمان رو دوست دارم. پس من باید انتخاب بکنیم که این دوست داشتنی ها را و اینایی که دشمن می‌داریم چیزا را علتش چیست، بناش چیست. در یکی از روایت دیگه آمده، از اصول کافی نقل دارم میکنم، در یکی از کشاورزهای اهواز برش مالیات نوشتن 10,000 درهم. چیزی هم نداشت، میگفت که اگر من بنا باشه که این مالیات را بدم چیزی ندارم، خانواده را تأمین کنم، خودمون درستگی باید بکشیم. بعد رفت سراغ امام صادق علیه السلام در مدینه، بهشون گفت که یه همچی مالیاتی برام نوشتن، اگر بتونید شما لطف کنید یه نامه بنویسید به این شهردار اهواز که از دوستداران شماست، از موالین شماست، محبین شماست. امام فرمودن باشه. یه خط نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم سر اخاک یه سر کالله، که خوشحال خوشنود کن، خوشحال کن برادرتو که خدا خوشحالت خواهد کرد، که تو خدا را خوشحال خواهید کرد. این دست نوشته امام را آورد به اهواز و داد به اون شهردار، به اون حاکم. همین که این نوشته امام را دید، گفت که مالیاتتون چقدر هست؟ گفت 10,000 درهم. دستور داد که از مال شخصیش 10,000 درهم پرداخته بشه، داده بشه که مالیات این آقا از طرف آقا. بعد گفت خوشحال شدی؟ در جواب گفت ای جایی تو فدات؟ بله قربان، خود فدات شم. بعد اون حاکم گفت که مالیات سال آینده که اونم 10,000 درهم هست، اونم از مال شخصی هم پرداخته بشه که دیگه سال آینده از شما مالیات نگیریم. خوشحال شدید؟ در جواب گفت ای جایی تو فدات؟ بله خیلی خوشحال شدم، قربونتون برم. بعد دستور داد، گفت که از مال شخصیش یکی از این اسبها که دارد اونم بهش داده بشه. گفت که حالا خوشحال شدی؟ گفت ای جایی تو فدات. هر بار همی گفت خوشحال شدی، ایشون به جواب می گفت ای جایی تو فدات، بله قربانتون برم. بعد گفت که این قالی که روش ایستادید، این قالی هم ببر، چون پیام مولای من عمر اونجا این پیام مولان باز شده بود، به عنوان هدیه این هم ببر. گفت حالا خوشحال شدی؟ گفت اینجا انتو فدات. حالا این قضیه تمام شد. بعد از مدتی دوباره مشرف میشد به مدینه خدمت امام. بعد گفت امام عجب آدم خوبی بودی، محب شما. بعد امام فرمودن خب چی شد تعریف کنم؟ گفت که رفتم و هی دونه دونه تعریف میکرد که اینطوری شد و رفتم و هی میگفت که حالا خوشحال شدی، بازم داد و بازم بدل و بخشش، بازم اصل و بازم اون قالی. هی دیدم که امام داری خوشحال میشه. بعد میگه که خب مثل اینکه شما داری خوشحال میشید. در جواب امام فرمودند بله ای والله لقد سر الله و سر رسول الله، بله با این کاری که اون حاکم کرد خدا را خوشحال کرد و همچنین رسول خدا را خوشحال کرد. پس ما باید ببینیم که این چیزهایی که دوست داریم، اعمالی که انجام میدیم، دوست داشتنی همون، اینایی که دشمن میداریم، چیزهایی که دوست نداریم، اینا در کدوم کجا داره حرکت میکنه. یکی از چیزهایی که میخواستم عرض کنم در تفسیر فیض کاشانی یه روایتی از پیامبر نقل میکنن، میگن که اینی لأعلم آیت من کتاب الله لو عملت به الناس لکفتهم، که پیامبر میفرماین که من از قرآن یه آیه را میدونم که اگر مردم به این آیه عمل بکنن همین یه آیه بستشونه، کفایتشون میکنن. حالا چیه این آیه؟ میگن که ومن یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، کسی که تقوا داشته باشه، تقوای الهی داشته باشه، از خدا بترسه، یجعل له مخرجا، خدا براش یک مخرجی، راهی براش باز میکنه، و یرزقه من حیث لا یحتسب، روزیش میرسونه از اون جایی که گمان نمیکرد، فکر نمیکرد. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، و هر کسی که به خدا توکل کنه خدا براش کفایت میکنه. ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا، آیه دوم و سوم سوره طلاق هستش. حالا یعنی چی؟ حالا برای فهم این آیه اینطوری ما بگیم که خدا در این زندگی که ما داریم امتحان هایی داره. یکی از اسم هایی که به خدا، لقب هایی که خدا داره، یکی از اسم هایی که خدا داره ربه، اون کسی که تربیت میکنه. حالا این که خدا تربیت میکنه به راه های مختلفی تربیت میکنه، گاهی با دادن تربیت میکنه، گاهی با گرفتن تربیت میکنه، گاهی با آزمایش تربیت میکنه. راه های مختلف هست که خدا از اون راه های مختلف تربیت میکنه. حالا برای فهمش، مثلا دستور هست از خدا که ما باید فقط حلال بخوریم، غذای حلال بخوریم. خب غذای حلال میخوریم، وقتی آزان که آتی باشه میخوریم. حالا آدم مجبور شد، هیچ غذای حلالی پیدا نمیشه، گوشت حلال پیدا نمیشه، حالا چی کار کنیم؟ مجبوریم چی کار کنیم؟ میتونیم اون که حرام هست بخوریم؟ دستور اولیش اینه که باید حلال خورد، حالا که اصلا وجود نداره غذای حلال چی کار کنیم؟ میگه که بازم باید حلال باید بخوریم. هیچ جبری تو کار نیست. امتحان ما در همون موقعی است که الان که مستعصد شدیم و هیچ چاره نیست، یا مثلا جاب نیست، جاب نیست، دست دادیم چی کار کنیم؟ جابی که پیدا میشه جاب حلال نیست، درآمدش از حرام، چون مجبور شدیم. آیا میتونیم یه همچین جابی را اختیار بکنیم، بگیریم، کار کنیم، درآمد داشته باشیم، بگیم چون زن بچه داریم باید بهشون غذا رسون؟ نه، حالا هم که مجبور شدیم همون حکم خدا همون جا باقی هست. طبق این آیه، حالا این آیه میفرماید که حالا که شما مستأثر شدید، مجبور شدید، الان جاشه که شما به این آیه عمل کنید. و اگر کسی، یا مثال دیگه، کسی میخواد ازدواج بکنه نمیتونه ازدواج بکنه، هر چند بیان خواستگاری کسی هم پیدا نمیشه، حالا یه فرصت حرام براش پیش اومد که میتونه علیاذ بالله یه گناهی انجام بده، خودش راحت کنه. عقل میگه ابن نداره انجام بده، خدا میگه نه. حالا که مجبور شدی خدا میگه نه، عقل میگه حالا که مجبور شدی عیب نداره. ولی طبق این آیه میگن که حالا که مجبور هستی، یا میشه گفت که این آیه نازل شده برای همین مواردی که آدم مجبور میشه، هیچ راه حلی براش پیدا نمیشه. حالا برای فهم این آیه بازم برمیگردیم به همین کتاب کیمیای محبت، یا مثلا داستان حضرت یوسف، یا ابن سیرین را که برای تعبیر خواب کتاباش ما میخونیم. اینا رو ببینیم. از مرحوم رجب ابی خیاط میگن که همین صحنه‌ای که مثل صحنه زلیخا و یوسف که پیش اومده بود، یه همچین صحنه‌ای برای ایشون هم پیش اومد. سنشون هم اوج جوانی 24-25 سالشون بود که دختری هم بود، خانه تنهایی هم بود، و از ایشون درخواست هم شده بود، تقاضا هم شده بود. بعد ایشون خب زرنگ بود، گفت تو دل خودش این همه سال خدا داشت از تو آزمایش میکرد، امتحانت میکرد، حالا تو یه بار خدا رو امتحان کن، از این لذت حرام چشم پوشی بکن، ببین خدا چجوری میخواد به شما عنایت کنه. میگفت یه همچی تیلی به دل خودم گذروندم، گفتم میخوام خدا رو آزمایش کنم و به خاطر خدا از این لذت حرام هم چشم پوشی میکنم. و اومدم بیرون از اون خونه، میگفت که اومدم بیرون، کسی که بی سواد بود، کسی اصلا سواد نوشتن و خوندن نداشت، به غمزه استاد صدها استاد با سواد شد. چطور شد؟ به خاطر همون حرام، لذت حرامی که اونجا پیش اومده بود چشم پوشید، خدا هم از این طرف عنایت کرد که ایشون استاد صدها آدم های با سواد شدن. خدا اینطوری آدم ها آزمایش میکنه. یا همین مثالی که زده شد، حلال گیرمون نمیاد، سراغ حرام بریم. سراغ حرام اگر نریم، راهای بهتری خدا باز میکنه. یه سری کارا هست که باید بذاریم برای خدا که خودش انجام بده. ما باید پامون رو تو کفش خدا بکنیم. اون خودش کارهای خدایی را بلد انجام بده، کارهای خدایی را انجام میده. قبل از اینکه ما به این دنیا پا بزنیم، رزق و روزیمونو انجام گذاشته بود در سینه مادر، ما که نخواسته بودیم، ولی اون مهیا کرد، آماده کرده بود که به ما برسن. یه همچه امتحانهای سخت از پیغمبرم شد که در یکی از این جنگ ها وقتی اینا در شعب ابی طالب 3 سال تو اون وادی بسته بودن، هیچ راهی نبود، هیچ امیونیشن، هیچ غذایی هم به مسلمان نمی رسید، از یکی از ابرقدرت های اون زمان پیام اومد که ما کمکتون میکنیم، ما غذاتون رو فراهم میکنیم، ما از دفاع میکنیم، فقط یک شرط داره و شرطش اینه که شمای پیغمبر ما را به رکوع و سجود دعوت نکنید، تبلیغ نکنید، نگید هی بیاد نماز بخونید، نگید سجده کنید، فقط این یک کار رو نکنید، ما ازتون دفاع میکنیم، ازتون حمایت میکنیم، پول میدیم، نیرو میدیم، ارزش میدیم، همه چیز میدیم. حالا منتظر بودن پیغمبر جواب بدن. مسلمان هایی که اینقدر اونجا در مضیقه بودن، اینا منتظر بودن که ممکن پیغمبر قبول بکنن، چون به هر حال ما مستعصمیم. حالا آیه نازل میشه که نزدیک بود که شما پیغمبر بلرزید. حالا پیغمبر هم در جواب گفتن لا خیر فی دین لا رکوع فیه ولا سجود، دینی که در رکوع درش رکوع و سجود نیست، این دین به درد نمیخوره. که اینا آمدن رفتن، که اونجا آزمایش پیغمبر بود که در اون سختی ها چکار میکنن ایشون، آیا خم میشن، میپذیرن یا نه. و همین امتحان ها ما هم تو زندگیمون داریم و ببینیم که چکار میکنیم و آیا از این امتحان ها موفق بیرون میاییم یا نه. یه سایتی هست به نام صالحین.com، فارسی است، خیلی هم قشنگ. اگر بتونید ببینید شما صالحین SALEHIN.com و بزرگان دین که بودن و هستن که ما بیش اونجا بایوگرافی هاشون نوشته شد، خیلی هم زیباست. یعنی هر سندی هر خواهد داشتید بخونید که خیلی آموزنده است. یکی دیگه هست موعود آنلاین، این هم بشنگه، ولی این صالحین را خودتون انشالله خیلی استفاده خواهید کرد. نقل میکنن از مرحوم جعفر آقای مجتهدی، یکی از علمای بزرگ همین جهان تشیع امام، که حدود 20 سال پیش مرحوم شدن. مرحوم آیت الله العظمان مرعشی نجفی، ایشون میگفتن که کارهایی که آقای مجتهدی انجام میدادن کارهایی بود که اهل بیت به ایشون واگذار میکردن و ایشون کارهای اونا را یعنی اهل بیت از طریق ایشون کارها را انجام میدادن. ایشون هر پنجشنبه تو خونه شون مجلسی دارن و منبریشون هم یه سیدی به نام سید برقعی که میاد اونجا روزه را میخونه و همیشه میاد روزه میخونه، بعد از مجلس هم میاد پایین یه مدتی میشینن و چای میخورن و بعدش هم میرن. میگفت که ایشون اومدن و این دفعه که روزه خوندن خیلی هم عجله داشتن، اومدن پایین و یه چند لحظه نشستن و میخواستن برن که اون موقع مرحوم جعفر آقای مجتهدی گفتن که کجا میخواید برید، بشینید، اون چیزی که منتظرش هستید داره میاد. میگه من به احترام این بزرگوار یه چند دقیقه نشستم ولی چون عجله داشتم بازم بلند شدم که برم. ایشون بازم یه خورده با احترام گفتن که بشینید، ماشینی که منتظرش هستید داره میاد، بشینید، چرا عجله دارید میکنید؟ میگه بازم من نشستم یه چای خوردم، چون عجله داشتم بازم بلند شدم که برم. این دفعه شیخ یه ذره با احترام گفت که بشینید دیگه، چرا اینجوری هستید؟ الان داره میاد این ماشینی که منتظرش هستید. میگه من تعجب کردم چرا ایشون اینجوری داره میگه. نشستم و چند لحظه دیگه یه آقایی اومد با یه سویچ ماشین گذاشت جلوی من، گفت که بفرمایید آقای برقی، این کلید ماشین، سویچ ماشین برای شماست. آرا عبدالله گله هم دارم، یه پیغامی هم برای شما دارم. حالا اون پیغام چیست؟ بگم که شما حالا یک کاری داشتید، یه نیازی داشتید، یه حاجتی داشتید، این حاجت را میتونستی از خود آرا عبدالله بگیرید. معنی نداشت که شما کسی که اومده خدمت کرده در خونه ما بوده این همه سال به ما خدمت کرده، الان که نیاز داره اربابش را عوض بکنه. میگفت که ایشون شروع کردن به گریه کردن، از اون مجلس اومدن بیرون خیلی گریه میکرد. اینا که تو مجلس بودن حالا میگن که ما نفهمیدیم چی شد، اولی که اونطوری شد سه مرتبه میخواستی بری نگذاشتن بری و بعدش هم سویچ ماشین به شما دادن و حالا به شما دارید گریه میکنید، چی شده به ما بگید. گفت که خب دارم پیر میشم، همش هم پیاده میرفتم و دارم مجالس شرکت میکردم، حاضر میشدم، حالا که نمیتونستم بیام گفتم یه ماشینی را بخرم. حالا اون ایام هم که باید تو نوبت ماشین نوبتی بود، به یکی از رفقا گفتم که خود با طریق پارتی ماشین برام جور شد. حالا هم که میخواستم برم اون فرم ها را اپلیکیشن ها شو امضا بکنم سند ماشین را بگیرم بیام، من میخواستم ماشین را بخرم بیام که از اینجا ابا عبدالله ماشین از طریق همین شیخ جعفر آقای مجتهدی به عنوان هدیه فرستاد بهشون و ایشون هم خبر داشت از جلو جلو که یه همچی چیزی برای سید برقی داره پیش میاد. و پیغامی هم که دادن ایشون گفتن که شما که اینقدر خدمت کردید به ما، در خونه ما بودید، حالا که نیاز پیدا کردید که نباید اربابتون رو عوض کنید، اربابتون همون باشه. اهل بیت علیه السلام اینطوری هم یه سری چیز هاست که ما یه رزقیست، رزق جامع باید بهش گفته میشه که اگر کسی داشته باشه این رزق جامع به این دنیا متزلزل نمیشه. زمان رزق جامعه همین تسلیمه، تو همه چیزا تسلیم باشه. و یکی از اون موارد همین آیه ایست که اینجا ذکر شد که وقتی ما مستعصر میشیم، وقتی ما نگران میشیم، مرحوم امام رحمت الله علیه ایشون نقل میکنن که در دوران جوانیشون که خیلی ایشون هم گرفتار میشدن و مستعصر میشدن، رفتن پیش استادشون مرحوم جواد ملکی تبریزی، گفتن که چیکار کنم یه همچین حالاتی پیش میاد. دستور دادن که بعد از نماز شما سه مرتبه صلوات بفرستید، سه مرتبه سوره قل هو الله احد بخونید و این آیه را سه مرتبه بخونید. و امام میگن که من تا آخر عمر به همین دستور استادم عمل کردم و هیچ وقت از این گرفتاری هایی که پیش میامده آدم نگران میشد دیگه نگران نشدم. این آیه یه همچین برکاتی داره، دستوری که به ما هم داده شده که وقتی ما نگران میشیم، گرفتار میشیم، هیچ راهی را پیدا نمی کنیم که چیکار کنیم، این آیه را بخونیم. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، آیه دوم و سوم از سوره طلاق، قسمت آخر آیه دوم و سوم. یکی از چیزهای دیگه اگر ببینید تو دعای هفتم صحیف سجادی آمده که وستصبب بلطفه الاسباب، که خدا سبب ساز هست، خدا سبب سوز هست، که وقتی ما گرفتار میشیم اسباب را او فراهم میکنه، اسبابی که فراهم شده را او میسوزونه. اول فهم این مطلب هم همین قضیه حضرت یوسف را در ذهن بیاریم که حضرت یوسف را انداختن توی چاه، بعد کاروانی میاد، حضرت یوسف از میخواد اینا تشنه میشن، میان طرف چاه، اون سطلی دلدی را که میاندازن که آب بگیرن، به جای آب یه جوانی میاد بیرون. بعد جوان را میبینن میبرنش به بازار مصر، اونجا هم که عزیز مصر بیاد، عزیز مصر هم که بیاد اینا بخرد ببرد توی کاخ خودش اونجا تربیت کنه بزرگ کنه. حالا اینا چیزهای اتفاقی نیست، تو این عالم هیچ اتفاقی نیست، همه اسباب را خدا فراهم میکنه، اسباب را خدا میسوزاند، سبب ساز خدا، سبب سوز خدا. اسباب را خدا فراهم میکنه، اسباب را هم او میسوزنه. حالا اینکه از یوسف اونجا افتادن توی چاه، اون کاروانی که میخواد بیاد اینجا که تشنه شدن، خدا اونا را تشنه میکنه. بعد اینکه در بیاد اینا که میخواستن برن جای دیگه ببرنشون توی بازار برده فروشان توی مصر، اینم سبب را خدا فراهم میکنه. اینکه عزیز مصر بیاد و از یوسف ببره اونجا توی کاخ خودش اونجا بزرگش کنه، این سبب را خدا فراهم میکنه. یعنی کسی که خیرخواه باشه، کسی که خدا خواه باشه، خدا خود این اسباب را فراهم میکنه. و بعدش هم میرسن از یوسف به جایی که خدا میفرماید که انا مکننا له فی الارض و آتیناه من کل شیء سببا. یکی این بود. مطلب دیگه اینه که ما باید این زندگی که داریم یه مقدار از وقتمون رو باز کنیم برای خدا، باید باز کنیم، یه چند دقیقه در روز رو باید باز کنیم، به حال خودمون بنگریم که چقدر ما پیشرفت کردیم، چقدر ما عقب‌گرد داشتیم، پیشرفت داشتیم یا نداشتیم. چون توی روایات اینطوری اومده کسی که سنش به 40 برسد و اونجا اگر اعمال نیکش بیشتر از اعمال بدش نباشه، بدونه که جهنمی است، جهنم رفتنش حتمی است. یعنی انقدر سخت است. حالا یکی از ضررش اینه که تا آدم 40 سالش نشده بازم اون اغماض هست، این بخشش از طرف خدا هست، ولی حالا که چون به 40 رسید یعنی عقلش کامل شده، چون عقلش کامل شده حالا دیگه اون لینینسی دیگه وجود نداره، اون سختی دیگه حالا دیگه با رعفت دیگه کار نیست، با همون سختی ها پیش میره. پس باید خیلی دقت کنیم، باید یه مقداری از وقتمون رو باز کنیم، ببینیم عاقبتمون چی میشه، شکل برزخیمون چجوری خواهد بود، در برزخ آیا ما جای خوبی خواهیم داشت یا نه. سوال سوال. یکی از چیزهای دیگه هم که میخواستم عرض کنم اینه که حقوقی را که داریم اینا را باید رعایت کرد. حدود 180 تا حق امام سجاد در اون رساله حقوقشون نقل میکنند که گاهی میبینیم که ما نماز که نمیتونیم درست بخونیم، توجه در نماز نداریم، یا اعمالی که داریم انجام میدیم اونجوری باید لذت ببریم، لذت نمیبریم، علتش چیست؟ بازم من یه قضیه نقل میکنم از همین مرحوم خیاط. اونجا میگن که یه کسی توی بایگانی کار میکرد، پرونده ای را گم کرد. حالا کارفرماش اومد گفت این پرونده را من میخوام. میگفت که من گمش کردم، کسی هم نبود باش کار کنه تو اون بایگانی، آدم خوبی هم بود. میگفت هر چه گشتم پیدا نکردم، انگار زمین باز شده این پرونده غیب شد. بعد گفت که تا آخر وقت میخوامش، اگر ندادی تا آخر این هفته من میخوام، و الا هفته آینده دیگه خیلی سخت میشه. میگفت که این آدم خوبی بود، یک سره اومد مسجد متوسل شد، گفت خدایا من که کار خلافی نکردم، پرونده هم که کارش نکردم، کسی هم که اونجا تو دفتر با من نبود، حالا چطور شد که این پرونده ازم گم شد؟ متوسل که شد بس رفت از مسجد بیرون می آمد، یک کسی را دید، گفت که این گرفتاری شما حلش پیش شیخ رجب علی خیاط هستش. می گفت که من تعجب کردم، اولا کسی که من یه همچی پیغامی به من داد رو من نمی شناسم، دوم این خود رجب علی خیاط رو هم من نمی شناسم، چه کار کنم؟ حالا چون گرفتارم و راه حلی را می خوام، این گرفتاری می خواد حل بشه، آدرسشون رو یه جوری پیدا کردم، رفتم منزل شیخ رجب علی خیاط. اونجا که منتظر بودم که دیگران که تو نوبت بودن اینا مسائلشون رو حل کردن رفتن، نوبت من شد. میگفت قبل از اینکه من دهن باز کنم مطلبی را بگم که چی شده، هیچ نشسته بودم، ایشون گفتن که فلانی سه سال شوهر خواهرت از شوهر خواهرت از دنیا رفته، دان که با خواهرت سر نزدی، باش روابط ندارید، سه تا یتیم داشته، حالا این چجوری این یتیم ها رو در تهران بزرگ کرده، هیچ خبری ازش ندارید، تا وقتی که اینو درست نکنید اون گرفتاری دام حل نمیشه. اینو من تعجب کردم که چطور شد، من شیخو میشناختم، نه اون کسی که پیغام داده میشناختم، اینجا هم که زبانم باز نشد کل داستان را ایشون به من گفت که اینطوری است، و هر آنچه که گفت هر آدرسی هم که داد همش درست بود. میگفت بلند شدم یک سره آمدم خونه خواهرم، اونجا یک گریه و زاری و جزع و فزع، خواهرم یک تو هم برادری، اسم برادر میشه به تو گذاشت، سه سال شوهرم مرحوم شده، چطور در تهران من بچه هم بزرگ کردن، نکردی سر بزنی، حالا با من بد بودی، بچه های من که تقصیری نداشتم. بعد از گریه و زاری و عذرخواهی و معذرت اینا گفت که حالا از این به بعد سر میزنم، رفت این مقدار چیز درش خرید و این مقدار پولم گذاشت. میگفت که حالا این که درست شد، شنبه‌ام که اول روز اول کاری بود اومدم به اداره، کشام که باز کردم اولین پرونده همون پرونده رو که گم شده بود. چطور شد؟ خدا گاهی آدم رو کور میکنه. حالا چرا کور میکنه؟ چون میخواد تربیت کنه. کیا تربیت میکنه؟ اونایی که خوبن رو تربیت میکنه، اونایی که میخوان خوب بشن رو تربیت میکنن. حالا برای فهم این مطلب هم ساده تر اینطوری بگیم که ما همین دورمت، همین پاگردی که داریم بیرون کشکن پارا کشک را تمیز میکنیم داخل خونه میاییم، چقدر خاک توش جمع میشه، حد چقدر جارو برقی بهش بزنید تمیز نمیشه، بعد برش دارید بتکنید به دیوار تا خاکاش در بیاد. گاهی چوب میگیرید با چوب میزنید که خاکاش بیاد بیرون. حالا این با چوب که بهش میزنید نمیخواد که اذیتش کنید، میخواد تمیز بشه. کارهای خدایی هم اینجوری است. خدا میخواد ما پاک بشیم، ما درست بشیم، ما اصلاح بشیم، ما درست بشیم. یه همچی چوبهای میاد، یه همچی لگدهای گاهی میاد که وقتی قضیه اتفاقی دنیا نیست، کسی بیفته دستش بشکنه، پاش بشکنه، اینطوری یه همه اتفاقی بود افتاد، نه اتفاقی هیچی نیست. یعنی قضیه حضرت یوسف، اون کاروان که تشنه شد اومد طرف اونجا برد، اونم اتفاقی نبود، اونم خدا میسازه، سبب ساز خداست. خیلی از چیزایی که ما تو این دنیا میبینیم، خیلی از قضایایی که اتفاق میفته، همه اینا خدا درست میکنه، اسباب را خدا درست میکنه، اسباب را خدا میسوزونه. و در گرفتاری ها دستوری که ما داده شد، ما اول متوسل بشیم به خود خدا، متوسل بشیم به اهل بیت، متوسل بشیم به امام زمان. اینا خیلی کریمن، این که گفته میشه رؤوفن، دوست میدارن بیش از اینکه ما اونا را دوست داریم، اونها ما را دوست میدارن. اون همون روایتی که دیروز نقل شد که وقتی ما ناراحت میشیم اونا هم ناراحت میشن، وقتی ما مریض میشیم اونا دعا میکنن، وقتی ما دعا میکنیم اونا آمین میگن. این هرچی رابطه نزدیک و تنگاتنگ و دوستانه بین ما و امام اونا. سید ابن طاووس میفرماید که یه دفعه من رفتم سرداب، اونجا سید ابن طاووس از کسانی است که ایشون صدای امام را میشناختن، افرادی بودن که بوی امام را میشناختن، افرادی بودن که خود امام را دیگه میشناختن. ایشون از اون بزرگانی هستن که صدای امام را تشخیص میدن. دیدو که من رفتم توی سرداب، اونجا دیدم که امام دارن دعا میکنن. حالا دعای امام چیست؟ میفهمن که چیدن امام دارن میگن که اللهم ان شیعتنا قد خلقت من شعار انوارنا، که خدا را این شیعیان ما را تو خلق کردی از همون نور ما. بعد میفهمن که ایشون دارن میگن که اینا گناهان زیادی انجام دادن. خدا اگر این گناهانشون حق الله هست، مثل نماز و روزه و حج و ایناست، بعد این خدا را ما وارثه میشیم، ما شفاعت میکنیم، اینا را ببخش، اینا را عفو کن، از اینا بگذر. بعد میفرماییم که خدایا اگر گناهانی که اینا انجام دادن حق الناس هست، همین امور مالی این چیز هست، میتونم که خدا اینها را انقدر پولدارشون بکن، انقدر غنیشون بکن که خمس برایشون واجب بشه، و خمس حق من است، من از حق خودم بدهی های اینا رو میپردازم. یه همچی امام رؤوف، یه همچی امام کریم ما داریم که اگر استفاده نکنیم، اگر نزدیک نشیم، این خود ما هستیم که داریم ضرر میکنیم. مرحوم آیت الله رضوان میلانی از مراجع بزرگ عالم تشیع که در دهه 1950 توی مشهد ایشون بودن، ایشون نقل میکنن که زمانشون که کاروان ها از جاهای مختلف عالم میامدن برای زیارت نجف و مشهد اینا، گفت که کاروانی اومد به نجف از هند. حالا اون ایام هم سفر دریایی بود. میگفت کاروان اومد به نجف، اونجا دو تا برادر بودن مداح، خیلی هم زیبا اینا میخوند. میگفت که این کاروان که اومد از هند خیلی خوششون اومد از سبک خوندنشون. حالا چجوری اینا که از هند اومدن زبان اینا رو فهمیدن و از خوندنشون خوششون اومد، خودش یک مستری، خودش هم یه معضلی. ولی وقتی میاد مسئله به ذکر ابا عبدالله و خوندن مساعد ابا عبدالله، ذکر مصیبتشون یا عزاداریشون، اینجا دیگه عربی و فارسی و ترکی و آلمانی و فرانسه نیست، اینجا زبان عشقه، زبان عشق هم که این چیزا نیست. حالا این کاروان از هند اومد به نجف، اونجا هم که اومدن دیدن که خیلی اینا دارن قشنگ میخورن، دعوتشون کردن که اینا بیان هند دوتا برادر اونجا براشون برنامه اجرا کنن. گفتن که ما رفتیم هند، بعد دیگه کارشون گرفت و هر از چندی دعوت میکردن و مرتب میرفتن به بمبئی. میگفت که یه دفعه که این دوتا برادر رسیدن به بمبئی، اونجا دیدن یه کاروانی داره میره به سمت مکه برای حج. این برادر کوچیک به برادر بزرگ گفت که ما دیگه مستطیع شدیم، حج بر ما واجب شده، باید بریم حج. این که داریم بریم عزاداری، این کار مستحبیست، حج به گردن ماست، باید رفت. حالا برادر بزرگ گفت که ما به هر حال اینجا بهشون قول دادیم و نمیتونیم از قولمون برگردیم. گفت که به هر حال اینجا که دیگه خدا هست، واجب اون مستحبه. بینشون یه بگو مگوی شد، یه حرفی شد. برادر کوچیک گفت که من میرم مکه حج، شما برید اونجا. گفت باش. حالا دیگه نمیخواست اینجوری بشه، ولی به هر حال چون برادر بزرگ راضی نشد، کوچیکه رفت مکه، بزرگه موند بمبئی. میگفت که منم رفتم اونجا مناسک رو زودتر انجام بدم، میخواستم زودتر برگردم که به هر حال از این ماه سفر رو ربیع هم یه مقداری از عزاداری بهش برسم. میگفت وقتی برگشتم، ایام آخر سفر رو میگم، این ایامی که ما داریم، وقتی برگشتم اون کسی که مالی بود به استقبال من، این استقبالش مثل اون استقبال هایی که دفعه های قبل بود نبود. من تعجب کردم که چرا اینجور دیگه دارن اینا برخورد میکنن با من. بعد فهمیدم که برادرم مرحوم شده، از دنیا رفته. حالا من ناراحت شدم خیلی در دو چیز. یکی این که غریب از دنیا رفت، کسی نبود توی هند. دومی که حج نکرده از دنیا رفت. میگفت خیلی متوسل شدم به خدا، خدا راهی باز کن که من بتونم ببینم کمکی ازم ساخته باشه که برادرم رو کمکش کنم. میگفت یکی از روزا خواب دید، مکاشفه شد براش، برادرش رو دید. گفت بگید دیمم که چی شد، چطور شد عاقبت، الان کجا هستی؟ میگفت نپرسید که چی شد، خیلی هم عاقبت بدی شد برای من، به خاطر همون حج نکردم خیلی هم بد من جون دادم، جان دادنم سخت بود. حالا اون که هیچی، تو این عالم برزخ هم که به من جا دادن، جای خیلی بدی دادن. بعد میگفت که تا وقتی که منو داشتن، اون دوتا ملک اومدن که ببرن به یه جای بدتری از اونجایی که من بودم، مرا کشون می بردن که اونجا، چون مداح بود. قبلا هم گفته شد که هرچی که ما تو این دنیا اونس داشته باشیم باش، همون میمونه با ما در برزخ و در قیامت. حالا اون طبق اون روایت اگر حتی یه سنگی هم باشه، اون سنگ هم با ما میمونه. اگر محبت به سنگ داشته باشیم، همون سنگ هم مونس ما، انیس ما، دوست ما، رفیق ما توی قبر و قیامت خواهد بود. میگفت که چون این مداح بود، عشقش به همین خوندن بود و عزاداری بود و توسل بود، میگفت داشتن میبردن اون دوتا ملک منو به جای بدتر. یه دفعه من متوجه شدم به حضرت زهرا، شروع کردم به خوندن دست منو عنایت و لطف و عطای فاطمه، قلب منو به حبت و روز جزای فاطمه، به بغل دست فاطمه، به خاک فاطمه، به خاک پای فاطمه، منم گدای فاطمه، منم گدای فاطمه. میگفت اینا که داشتم میخوندم یه دفعه از زهرا ظاهر شدم، گفتم که چیست؟ ببریدش پیش از امیر. میگفت که این دوتا ملک به دستور حضرت زهرا منو بردن پیش حضرت امیر. حالا ایشون هم که قسیم و نارب جنه هستن، کسی است که بهشت و جهنم دادن به افراد دست ایشونه. میگفت که همین که منو بردن پیش حضرت امیر، اونجا یه نگاهی ایشون کردن با یه اعتابی، گفتن که مگر نگفتم که کجا بی باید رشته را آوردیش دوباره اینجا پیش من. همین که گفتن این دوتا ملک دوباره آوردن منو که ببرن همون جایی که حضرت امیر فرمودن که باید من برم، میگفت که دوباره که داشتن میبردن شروع کردم به همین قصیده، دست منو عنایت و لطف و عطای فاطمه، قلب منو محبت و روز جزای فاطمه الی آخر. داشتم میخوندم که این دفعه خود از زهرا سلام الله علیها اومدن پیش از امیر با اون دوتا ملک و این مداح. پیش حضرت زهرا حضرت امیر یک ادب کامل من که یا علی، علی جان، به هر حال این مداح ما بود، ما را دوست می داشت، برای ما گریه می کرد، دیگران را هم گریه می کرد، می انداخت. حالا کوتاه آمده یه مقدار کم آورده، یک کاری بکنیم. ایشون هم در جواب گفتن که چیکار میتونم بکنم، همون دستوری که به من داده شد اینه که کسی که حج نکرده از دنیا بره مات یهودیان او نصرانیان، کسی که حج نکرده بمیره یهودی مرده یا نصرانی مرده. خب منم که کاری ازم ساخته نیست، میگم کاری بکنید لطفا. میگم که چی کار بکنم؟ میگم یه دفعه حضرت زهرا فرمودن مهدی جان، حضرت مهدی امام زمان اومدن اونجا، گفتم چی میتونم بکنم برای شما؟ فرمودن امسال میخوام شما از طرف این مداحمون برید مکه حجش انجام بدید. میگم که بعد اینکه امام زمان حج منو انجام دادن این وضع من که امکان خراب بود حالا خوب شد. ممکنه این سوال پیش میاد چون به ما گفته شد که امام زمان یکی از جایی که حتما هستن مکه است، چطور همه سالشون میرن اونجا مکه؟ چطور هزار و اندی ساله که آیا واجبه که ایشون هر سال برن مکه؟ یه حج واجبه مثل ما که یه حج واجبه برن ما، بس حالا میشه این همه حجی که ایشون انجام میدن همین حج ما و شما هاست که داریم هی کم میاریم و لغزش توی اعمال داریم دارم جبران میکنیم. همون دعایی است که ایشون توی اون سرداب شنیده شد که خدایا این شیعیان ما اگر توی حق الله کم آوردن من شفیع میشم وقت میشم اینها را ببخش، اگر توی حق الناس کم آوردم اینها را غنیشون بکن، پولدارشون بکن، خمس برشون واجب بشه، خمس هم که حق منه، من بدهی اینها را از طریق همین خمسی که حق منه میپردازم. یه همچه امام رعوف داریم، یه همچه امام مهربان داریم و باید یه کاری بکنیم که این مقداری ارتباطمون با امام زمان قوی‌تر بکنیم، باید قوی‌تر بکنیم، چاره جز این نیست. اگر دنیا میخواییم امام زمان، اگر آخرت میخواییم امام زمان، اگر برزخ میخواییم امام زمان. یکی از چیزهایی که خیلی کمک میکنه تو این دیروز عرض شد نماز خوندن به اول وقت، اهمیت دادن به نماز، مخصوصا نماز صبح، چون نماز صبح اون وقتی است که این همه فیوزات، این همه رحمت خدا بر ما نازل میشه و اگر خودمون رو وفق بدیم، تنظیم بکنیم به اون چند دقیقه، خودمون خواهیم دید که چه اوجی میگیریم در روز، در زندگی ما چقدر برکت پیدا میکنه. یکی از چیزایی که کمکمون میکنه هم دعای عهد، دعای کوچیکی است، زیارت عهد، همه این چیزا موجوده الان توی یوتیوب، اگر برید توی اینترنت فقط بگردید دعای عهد، زیارت عهد، همه اینها الحمدلله برای فارسی زبانان که بیشتر سهل‌تر و راحت‌تر هست، باید چند دقیقه برای امامان در بیاریم. مرحوم آیت الله رضوان به حضرت میگفتن که کسی بخواد، حالا لازم نیست که هی الان همه جا دم از عرفان میزنن و استاد عرفان و این چیزا، اینا لازم نیست. ایشون میفرمود که فقط همون واجبات و محرماتی که توی رساله های عملی اومده، اون چیزایی که باید انجام بدیم، اون چیزایی که انجام ندیم، همین فقط دیگه، غیر از این هم نمیخواد، بیش از این هم نمیخواد. همون واجب و حرام رو رعایت کنید بس. میگفت کسی فقط بخواد که میخواد به خدا برسد، فاصله بین خود خداش کم بشه، در و دیوار استادش میشه، در و دیوار استادش میشه، آموخته میشه، آموزش بهش میرسه. خدایا به حق امام زمان، به حق امام رضا، به حق زهرا و ابیها و بعدها و بنیها و سر المستودعی فیها توفیق من بده که این فاصله بین ما و خدا کمتر بشه، ظهور امام زمان تعظیم بشه، اولاد ما نسلا بعد نسلا از بهترین مسلمان ها اینا به شمار بیان، اینایی که مریضن شفاشون بده، اینایی که گرفتارن گرفتاریشون رو برطرف کن، اینایی که مرحوم شدن خدایا درجاتشون رو بلندتر کن، والدین ما، پدران ما، مادران ما، همشون رو خیر دنیا و آخرت مرحمت بفرما. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.